أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين المنتجبين، ولا سیما بقیت الله فی الارضین، فاللعنة علی اعدائهم اجمعین، الی یوم الدین، آمین رب العالمین. و بعد، فقد قال العظیم فی کتابه الکریم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. موضوع إداوة بني أمية با بنی هاشم رو در نوع منابع تاریخی اصیل اسلامی ذکر کرده اند و برای این عداوت هم ذکر جهاتی کرده اند که شاید بعضی ها اینا یا واقع بوده است یا اینکه به نوعی محمل سازی بوده است برای این عداوت، و این عداوت هم خب منتهی به یک سلسله جریانات خیلی مهیبی در عالم اسلام شده، فلذلک شخص تاریخدان طبیعتاً میبایست روی این عداوت یک تأملی بکنه و این رو به نوعی به تحلیل بکشد. این تحلیل ها، اینها برخیش شاید به نوعی محمل تراشی باشد، شاید هم خب حالا بوده، اما در یک تحلیل ما میبایست به خواستگاه بنی امیه و جایگاه اونها در جامعه جزیره العرب عموماً و خصوصاً مکه بپردازیم و بعد هم به جایگاه این طایفه موسوم به بنی هاشم، و با خود این تحلیل و بررسی تا یه اندازه ای این عداوت ها جهتش معلوم می شود، به خودی خود معلوم می شود. در ابتدا این رو به محضرتون عرض کنم که خیلی معلوم نیست که آیا بنی امیه اینها اصلا عرب هستند یا اینکه اینها عرب نیستن. این خودش خیلی معلوم نیست، ولو اینکه مورخین خیلی تلاش کرده اند که بنی امیه را از همون طایفه بنی عبد قصی ابن کلاب ذکر بکنند، از بنی قصی ابن کلاب اینها را سعی کردن که ذکر بکنن، اما این موضوع باز خیلی معلوم نیست. یه شاهدی را بخوام خدمتون عرض کنم، در اون سفری که مغیره داشته است به شام، که این سفر را در یکی از این جلسات به محضرتون بنده فی الجمله عرض کردم و عرض کردم که مرحوم آیت الله مطهری شهید بزرگوار می‌فرماید که پایه‌گذاری خلافت یزید در همین سفر بوده است. تا میرسد کلام به اینجا، حالا بخوام رو بگم دیگه خودش خیلی طولانی میشه، بله کلام به اینجا میرسه که معاویه با عصبانیت به مغیره میگه من یک عمریست دارم تلاش میکنم که نام این عربی را از رونق بیاندازم. از پیغمبر تعبیر میکنه این عربی. خب این رو ما میدانیم که اگر کسی خودش در یک زبان و یک فرهنگی باشد، این هیچ موقع کسی را به داشتن اون زبان و فرهنگ مذمت نمیکنه. مثلا اگر کسی فارس باشه بخواد یه نفر را توهین کنه، نمیگه این فارس، معمولا به اون چیزی که خودش نیست کسی را مذمت میکنه. کسی که ترک باشه به کسی نمیگه این ترک، یا کسی که عرب باشد به کسی نمیگه این عرب، یا کسی که از یک مثلا زبانی باشد مثلا لور باشد به کسی نمیگه این لور. اگر این آدم مثلا خودش لور باشه، اون عرب باشه، بل میگه این عرب. یا اگر خودش فارس باشه، اون مثلا در یک فرهنگ دیگری باشه، میگه اینطور. این تعریضی که دارد اینجا معاویه میاد از پیغمبر میگه این عربی، این خودش گویای این هست که خود معاویه عرب نبوده، و الا اون نمیگد این عربی. حالا اگر میگفت این هاشمی ایراد نداشت، میگه این عربی. باز مطلب دیگر این است که خود امیه این مسقر امه است، مسقر امه است میشه امیه، و این معنایش هم کنیزکه. این خیلی بعیده که اسم مرد سالمی را به عنوان امیه گذاشته باشن. این خیلی بعیده، این دیگه احتیاج به تحلیل داره. خودش به مرد سالم نمیگن کنیزک. این باید یا درش یک بله یه جنبه بله بدی بوده باشه، یا اصلا این دارد انتصاب میدهد به ام و انتصاب به مادر دارد میدهد. لذالکه که بعضی از اهل تحقیق اصولا در ماجرای خیشاوندی بین بنی هاشم و بنی امیه اینا به شدت تردید کردند که اصلا این خیشاوندی در کار چه بسا نبوده. در عرب یک فرهنگی خیلی رواج داشته، اون هم فرهنگ فرزند خواندگیه، که در قرآن این رو با یک معدلی خداوند متعال دارد ذکر می‌فرماید که فرزند خواندگان شما فرزندان شما نیستند. و ظاهراً جناب عبد مناف جد مکرم نبی معظم اسلام، این بزرگوار پدر این طایفه را به فرزندی بله اتخاذ کرده بوده، و یا اینکه پدر او این کار را کرده، یعنی جناب قصی. حالا دیگه بعدن اینها را به عنوان برادر و بعدن هم به عنوان پسر عمو ذکر کردن روی اون عرفی که در جامعه عرب بوده. اما واقع مطلب این دیگه درش خیلی بایستی تأمل بشه. حالا با این همه ماجرای سیادت که محضرتون عرض کرده، این خودش که یک ماجرای مهمیه که در جزیره العرب اتفاق افتاده، ماجرای سیادت. و اون ماجرا هم این طوریه که در زمان جناب هاشم رضوان الله تعالی علیه در حجاز یک قحط و غلاء سختی شده، خیلی سخت، و در جریان قحط و غلاء هم خیلی کسان در صدد بودند که از دیگران سوء استفاده بکنند. دیگه طبیعتاً اشخاص که ضعیف میشن اینها مورد سوء استفاده قرار میگیرند. سوء استفاده های اون موقع هم در فضای جزیره العرب خیلی مفصل بوده. اینها مراکز فحشا داشتن، میرفتن از سایر بلاد حتی تهیه اشخاص میکردن برای فحشا و حتی از سوریه میآوردن، از سایر بلاد میآوردن. یادم ها اینطوری بودن که حتی میخواستن این فرهنگ رو از بعد از اسلام هم ادامه بدهن با احکام ام ولد. این دیگه در شرح لومه باید آقایون طلبا اینا رو بخونن دیگه. اینها میخواستن همین رو ادامه بدهن در جزیره العرب بعد از اسلام، که اسلام با احکام ام ولد خواست جلوی بردگی را یه قدری تعدیل بکند. اینا میخواستن این کنیزان رو وادار به بغی بکنن تا اینکه احکام ام ولد بر اینها بار نشود و باز اینها رو وادار به فحشا بکنه، که وحی فرود آمد ولا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحسنا. یه همچه جماعتی در جزیره العرب در مکه، اینها مشغول به اموری بودن اسمشو گذاشته بودن تجارت. ذالکه و انهم قالوا انما البيع مثل الربا. اینها فرقی نمیذاشتن بین بی و بین ربا، همونطوری میگفتن یکیه. و حل الله البيع و حرم الربا. خب اینها همش بیشتر مال زمانهایی که قحط و غلا شدید میشه، بحران در جامعه درست میشه، مردم به سختی میفتن، به مسکنت میفتن. در این شرایط خب اون کسانی که پی اتخاذ طعمه هستن، اینها دیگه خیلی مترصد میشن که یک کسانی را از این بدبختی به یه بدبختی دیگه بیندازن. بنی امیه مترصد این فرصت بودن. حالا قحط و غلا شدید میشه و ما میتونیم کاملا دیگه استیاد کنیم، سید کنیم. جناب هاشم با این جریان معارضه میکنه در زمان خودش. اصلا ماجرای سیادت این طوریه، سیادت در عرب این طوریه ماجراش، که جناب هاشم رضوان الله تعالی علیه میفرسته از فلسطین گندم بیارن، اونم نه جو، گندم بیارن. خب آدم کریم این طوریه دیگه، سفرهش هم کریمانه است. عرض کردم این که در آیه قرآن می‌فرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این برای عرب این آیه تبادر داره. این رو عرب یه طور دیگری می‌فهمیده. یطعمون الطعام علی حبه دلالت به حدوث و استمرار داره، فعل مضارع دلالت به حدوث و استمرار. اینها مرامشون این طوریه، نه فقط یه بار این کار رو میکنه. یطعمون الطعام علی حبه، این خانواده اینطوری هستن، این حال خب از جناب هاشم را دیده بوده که جناب هاشم میفرستد از فلسطین گندم میارن، اونم نه جو، گندم میارن. این گندم را آرد میکنه، نان درست میکنه، شتر نهر میکنه، یا حالا هر جور بود، شتر یا ذبح میکردن یا نهر میکردن، چون نهر از احکام اسلامه. حالا بله پیش از اسلامش به من معلوم نیست اونها دیگه چه کار میکردن. به هر تقدیر اونی که سنت بوده شتر را میداده تبخ میکردن، آبگوش میکردن، بعد در بازارهای مکه داد میزدن. حالا در سال قحط و غلاست که هر کسی که گرسنه است بیاد به سفره این جناب بنشیند. از مردم دعوت میکرد که مردم میامدن به سفره او مینشستن. انقدر با دست مبارکش خود جناب هاشم نان رو شکست، چون خب اون موقع نان رو که نان تازه خیلی کم ارائه می شده، نان آلمان اصطلاحاً میگن دوبار تنور مثلا، نانهای خشک بوده دیگه، تا اینکه درش اون ماندگاری هم لحاظ بشود. این نانها رو می شکسته، در پیاله می ریخته، روش آب آبگوش می ریخته، می داد عرب بخورد ترید را، که به او گفتن هاشم یعنی شکننده. اصلا این که به او گفتن هاشم برای همینه، این که به پیغمبر میگفتن هاشمی، این درش اون جنبه نانرسانی ملحوظه، این را عرب بهش توجه میکرده. در هر جا میخوان از کرم این خاندان صحبت کنن میگن اینها هاشمی هستن، این اون جنبه نانرسانی اینها را دارد میرسانه. بعد میبینی در قرآن میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بل انما، بل این نزولش در صدیقه اطهر سلام الله علیها است، اما مورد که مخصص نیست که. این آیه برای عرب ایجاد تبادر میکرده، میگه این فاطمه دختر اون نبی است که او پسر اون عبداللهی است که ما همه او را میشناسیم، او فرزند اون عبدالمطلبی است که ما همه او را میشناسیم، او فرزند اون هاشمی است که ما همه او را میشناسیم. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انما نطعمکم لوصلا، منتم نمیذاشتن اینها در این اطعامی که داشتن، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این معنا یا دو سال یا سه سال واقع شده که جناب هاشم تمام دارایی خودش را در این راه گذاشته. آدم کریم اینطوریه دیگه. بعدن که این قحط و غلا مرتفع شد، خود عرب فی مابین خودشون قرار داد کردن، چون در عرب هدیه و تصدق مرسوم بوده، وقتی می رفتن به دیدن هم دیگه ولو یه شاخهی بگیره دستش می رفته. اگر از دست اعلا می دادن به دست اسفل می گفتن تصدق، اگر بله به تساوی می دادن یا اسفل به اعلا می داده می گفتن هدیه. خودشون اینها در خودشون رسم کردن، گفتن که هاشم دستش اعلاست، ما به او هرچه بدهیم ما از او اسفلیم، لذا ما دیگه به او چیزی نمی دهیم مگر هدیه. این رو در عرب رسم کردن و گفتن او سیده، آغاست. اصلا سیادت از اونجا شروع شد، سیادت از احکام امضایی اسلامه نه از احکام تشریعی. ما در اسلام یک احکام امضایی داریم، یک احکام تشریعی داریم. طوف حول بیت این از احکام امضایی اسلامه، سعی صفا و مروه این از احکام امضایی اسلامه، حلق این از احکام امضایی اسلامه، عرض میکنم که ذبح از احکام امضایی اسلامه. منتها نوعش، صورتش، شکلش از احکام تأسیسیه، خود موضوعیتش از احکام امضاییه. خود سیادت از احکام امضایی اسلامه، یعنی از زمان جاهلیت بوده و اسلام این را امضا کرده. نهایت در حرمت صدقه به بنی هاشم، این از احکام تأسیسی اسلامه. در تحلیل خمس، این از احکام تأسیسی اسلامه. اما خود تفخیم و تعظیم و توقیر سیادت، این از احکام امضایی اسلامه. این از پیش از اسلام بوده. گفتن هر کس که به هاشم میرسد او دیگه در نزد ما سیده، آقاست، و این سنت ها حفظ کرد. همون موقع بزرگ طایفه بنی امیه با جناب هاشم در افتاد. حالا میگویند برادرزاده و عمو، این چیزیه که مورخین میگن. اما با اون تردیدی که بنده درش کرده، با تردیدی که کرده، او آمد گفت نه خیر، من از تو کریم ترم. بزرگ بنی امیه گفت، حال نگاه بکنید ببینید، من از تو کریم ترم. یعنی این کرم جناب هاشم در عرب زبان زد شد. گفت نه خیر، من از تو کریم ترم. اون دوره بنابر سنت عرب رسم بوده است در این مواضع مفاخره می کرده. مفاخره، حتی مفاخره تا بعد از اسلام هم کشید دیگه. حدیث مفاخره بین امیر المؤمنین و زهراء اطهر صلوات الله علیه ما، خب هست اینها دیگه، یک طریق هم نداره دیگه. هر جامعه خب دیگه برای خودش یک سنت هایی داره، یه آدابی داره دیگه. هر جامعه باز خودش یک سلسله مقبولات و مشهورات خودش رو داره. وقتی کار کشید به مفاخره، جناب هاشم پذیرفت. در مفاخره اینها گرو می گذاشتن. گفتن هر کس در مفاخره زمین خورد و نتوانست انتفاخر خودش را اثبات بکنه، باید 10 سال بره در بلاد غربت زندگی کند. اون موقع آمدن پیش یک پیرزنی که اون پیرزن در بین مفاخره ها داور می شده. تا آمد گفت من می خوام با هاشم مفاخره کنم، اون پیرزن گفت تو می خوای با او مفاخره کنی، یعنی تا تهش معلومه، یعنی تا تهش معلومه تو می خوای با او مفاخره کنی، همین، یعنی تو رو همه می شناسن، هاشم رو همه می شناسن. که اونجا بزرگ طایفه بنی امیه غضب میکنه، میره سمت بلاد شام. در این سفره که کینه و پایه عداوت با بنی هاشم در شام گذاشته میشه. نظام میبینی بعدش هم همواره شام برای بنی هاشم مظهر آشفتگی و دربدری و خلاصه مسکنت بوده. بعد همین حتی به ادبیات فارسی هم کشیده. در ادبیات ما هم وقتی میخوان آشفتگی را بگن، دربدری را بگن، تیر روزی را بگن، شام، ای رخ و رخسارت و رومی دگر، وی سر زلفینت و شامی دگر. شام مظهر آشفتگی شده. حتی در ادبیات فارسی این مال ملای رومیه. ای رخ و رخسار تو رومی دگر، وی سر زلفین تو شامی دگر. سوی چنان روم و چنان شام رو، تا ببری دولت رامی دگر. حیفم میاد این خیلی پخته گفته. بی سخنی یعنی حرف نداره. اون بس به مانا بی سخنی یعنی حرف نداره، توش هیچ حرفی نیست. بی سخنی رهرو راه تو را، در غم و شادیش پیامی دگر. میگه اون کسی که سالک طریق توست، هم غمش یه معنای دیگه واسش دارد، هم شادیش یه معنای دیگه دارد. این غم و شادی که زمام دلند، نامه ناقه حق راست، زمانی دگر. شاد زمانی که ببندم دهن، بشنوم از روح کلامی دگر. رخت از این سوی بدان سو کشم، بنگرم آن سوی نظامی دگر. عیش جهان بر من گردد حرام، بینم من بیت حرامی دگر. بس کنم این گفته تو خود نکته گیر، یک دو سه میم و دو سه لامی دگر. واقعا ماجراهای اهل بیت آقایون تحلیل دارد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله آقای حاج مرزا خلیل کمری رضوان الله تعالی علیه را، یک شب و روز عاشورا را در چندین جلد این بزرگوار تحلیل کرده بود. فقط یک شب و روز عاشورا را، یه دونش را. این آقا واقعا تحلیل داره. اینا مباحث بسیار عمیق و ریشه‌ایه. از خود او هم بپرسی آیا شما تحقیقت تمام شده؟ میگه این تازه اول یک تحقیقیه. زندگی اهل بیت فرق میکند با سایر زندگی ها. حالا ما هم داریم یک گوشه ایش را، این که ریشه عداوت با آل الله علیه مسلم و سلام، یکیش مال این است که هاشم کریم و بنی امیه لئیمند. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. در قرآن دارد سلام میزند، بانگ میزند که قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، چون من لئیمم، من که نمیتونم کریم بشم، میزنم تو رو میکشم. اینها در جامعه لئیم بودند. در بدترین جوامع امروزه، در جوامع اروپایی، در جوامع آمریکایی، از بدترین جوامع امروزه، از شما من عذر میخوام، بحث داریم میکنیم، خانه فحشا داشتن این شغل شریفی نیست. در همون جوامع این کار پستیه، رباخاری کار پستیه، بله قمار خانه داشتن کار پستیه، شراب فروشی داشتن اینم باز کار پستیه. اصلا در فرهنگ لغاتشون اینها بعضیش فحش تلقی میشه. اینها شغل رسمی بنی امیه بوده، خانه فحشا داشتن. این در زیارت عاشورا دارد. و ابن مرجانه، این درش تعریض بزرگیه، در عین حال که یک حقیقتی را دارد بیان میکند، انتصاب به ام دادن این درش تعریض بزرگیه. و ابن مرجانه، حالا شما برو در تاریخ ببین این مرجانه کی بوده. یا این که فرزند هند، این خودش معلومه کی بوده. این یکی از مشاغل رسمی و محبوب بنی امیه بوده. دیگری مراکز قمار داشتن، این شغل محبوب بنی امیه بوده. شما خیال میکنی اینا چرا با اسلام از اول بد بودن؟ شما این رو مثلا چه تصوری داری؟ خب اینا پیغمبر رو میشناختن، عبدالله رو میشناختن، ابو طالب رو میشناختن. جناب ابو طالب، جناب عبدالله همه عمرش یک بله حالا پول اون روزه دینار و درهم ربا نخورده، بلکه رفته دسته ی آدم زمین خورده ای را در ربا گرفته و را بلند کرده. خب بنی امیه می دیدن او را یک موجود ضد ربا می دیدن. یعنی چی؟ یعنی ضد شغل من، ضد شغلی که اون شغل محبوب منه. دنبال یک کسانی می گشتن که مراکز فحشای اونها رو تأمین کند. اینها می رفتن زیر بغل بدبختهایی را می گرفتن، اینها رو اصلاح می کردن. اون چیزی که به جناب هاشم نسبت داده شده در امر سحاک و غیر سحاک، که اینها رو آورد، اینها رو بهشون نون بده، زندگی درست کنه واسه شون. خب اینا می دونستن پیغمبر حاصل این خانواده است. این اگر در جامعه به قدرت برسد، اینها باید بساط ربا رو تعطیل کنن. اینا میفهمیدن، این را شعور داشتن. هر تاجری میفهمد که چه چیزی میتوانه مانع کسب او بشه. اینم اصلا در قرآن به عنوان یکی از اون علل سستی صدر اسلام داره ذکر میشود. و ان خفتم ایلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. بابا میترسید از گشنگی، خدا سیرتون میکنه، نترسید. لو کان ارذن قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه. اگر سفر کوتاه بود منفعتش زیاد بود میدویدن، سفر بلند بود و کم منفعت، این گفت من آرتروز دارم و گفتش سفتام داره واخواست میخوره نیومده. خب اینها میشناختند که نبی مکرم اسلام همه عمرش، نه خودش، نه باباش، نه عمویش، نه بابا بزرگش یک درهم و دینار ربا نخورده. اینا از شرفای عربن، از سادات عربن. اینها بل به دنبال همونی که شغل بنی امیه بود نمی رفتن. لذا می گفت من حاضرم سنگ آسمان تو سرم بیاد این به ریاست نرسه. خب می دونست همه چیشو از دست می ده و تشخیصشون هم درست بود. می بینی در اسلام با ربا چگونه برخورد شد، با فحشا چگونه برخورد شده، با قمار چگونه برخورد شده، با شراب. خب این شغل رسمی این طایفه بود. لذا پیش از اسلام اینا چشم دیدن پیغمبر را و آباهش را نداشتن. دیدن به پیغمبر خدا آمده، میفرماید من فرستاده خدا هستم. در اصطلاح عامیانه سایه پیغمبر رو با تیر میزدند اینا. من تو بازار تهران دیدم، به چشم خودم دیدم. یه عده بودن اینها آدم های صالحی بودن، یه عده بودن اینا آدم های غیر صالح. اینها که صالح بودن وقتی می آمدن تو بازار، اونا که ناصالح بودن چششون با اینا می افتد اینطوری می کرد. یعنی این میاد و جلوی این کسب بد ما را می گیره. یه آقای حدود سال 70 69 70، شاید هم 68، آمد پیش من گفت آقا من میخوام برم تو بازار. تا موقع بنده خدا کار تعویض روغنی داشت و اینا، نمیدونست بازار یعنی چی. وقتی آمد گفتم ببین تو این بازار از اوتاد هستن، از مقدسین هستن، تو همین بازار از آدمای ناصالح هم هستن. حواستو جمع بکن، میری تو بازار به پا با ناصالح ها نشست و برخاست نکنی. به من بعد گفت میخوام برم تو رشته فرش. گفتم تو همین فرش هم کسانی هستند از اوتادن، از احبارن، تو همین فرش هم بله کسانی هستند اینا فرصت طلب و نادرستن. حواست رو جمع بکن، ایمانت رو از دست ندی. دو سه سال بعد یه روز آمد دیدن من، گو آقا چی گفتی، چی گفتی؟ گفتم حال بگو. بعد شروع کرد فرهنگ فرش فروشی را واسه من گفتن مفصله. گفت میارن میاندازن توی مغازه و قوام میکنند و اینا. گفت ما نشسته بودیم مغازه آقای فلانی، خودشم نبود، و یه نوجوان خانم آقای آمدن، معلوم بود تازه عروس تازه داماده، یه فرش کوچولویی هم جمع جوری رو دستشون بود، اومدن اونجا و انداختن توی دکون که اینو ما میخواییم بفروشیم. یه مرتبه یه عده‌ای جمع شدند اونجا و مثل این که دوره تومه جمع میشن، شروع کردن به قوام کردن. که گفت من اینو میخرم 7000 تومن، که میخرم 8000 تومن، 8500 تومن، 9000 تومن، 9300 تومن، تا رسید به 15000 تومن. حدود سال 70 مثلا اون حدودا. خب خیلی پول بود. گو اینا آمدن بفروشن، یه کسی از تو بازار، بله بعضی بازاری ها از این اصلا خوشش نمیاد. گو آدمی هم اومد رد بشه، همینطور مغازه رو نگاه میکرد، رد شد یا برگشت. یکی گو ای اومد الان معامله رو خراب میکنه، ای اومد. گو برگشت و اومد تو، پاشو انداخت پشت این فرش رو اینطوری کرد و نگاه کرد و گفت این مال کیه؟ این دختر خانم و این آقا پسر گفتن مال ماست. گفت فروشه؟ گفتن بله. هم بی مقدمه. گفت من این رو از شما الان فل مجلس 800 بله این رو من 800,000 تومان میخرم، اما بگم معامله رو من حرام نکنم، این در داخل قیمتش 3,000,000، اگر این رو از کشور بتونید خارج کنید این بله این قیمتش 50,000,000. تا حالا اینا معامله پالون رو گلیم میکردن باش، یک مرتبه شد بارفتن دستش ده. گفت مگه این چیه؟ گفت مگه این مؤمنین به شما نگفتن این چیه؟ گفت نگفتن. گفت این نقشه تهران قدیمه، تهران سابق فرش داشته 200 سال قبل به اون طرف، الانم نیست، این نقشه تهران قدیمه، این طوریه اون طوریه، من الان فی المجلس از شما میخرم 800,000 تومان، اما برای قیمتش 3,000,000 ندارم بیشتر. اینا یه مرتبه شد بارفتن، فرش رو یواشی برداشتن، نه نمیفروشی نگوزشن. گفت بعدن اینا یکی گفت دیدی این لقمه را تو گلوی ما کشید بیرون، این شرکت بدوی را گفتن، اون شرکت بدوی را گفتن. گفت بعدن که صاحب مغازه اومد دید این ماجرا رو، من گفتم فلان اینا میدونستن؟ گفت همشون میدونستن، چه خبر، همشون میدونست، همه از این بابا بدشون میاد که این چرا میاد معامله رو خراب میکنه. گفتن این آدم میاد معامله رو خراب میکنه. آدم صالح در نظر ناصالح مبغوزه. این آیه قرآن دارد این رو میفرماید، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ از قرب آ قربانه. بابا تو برو خودتو درست کن، تو چرا اینو میخوای بزنی بکشی؟ این اون حالتی است که در بین ناصالح و صالح هست. بنی امیه هم ناصالح هم. اینها نمیتونن این طایفه را تحمل کنن. نهایت پیش از اسلام وقتی اینها به هم میرسیدن کج کج به هم دیگه نگاه میکردن، دیگه از این بیشتر نبود، اما هیچ نمیخواستن مجال بذارن که پیغمبر خدا صاحب موقعیت بشه، لذا پیغمبر رو زیر نظر داشتن، پیغمبر رو زیر نظر داشتن، به پیغمبر خدا کج کج نگاه میکردن. کبش در عرب، کبش یا کبشه، کبشه به بزرگ طایفه میگه. وقتی اینها میخواستن پیغمبر را تعریض بیان میگفتن ابن ابی کبشه. اینا این را پذیرفته بودن که بل عبدالله در زمان خودش بزرگ بوده، اما این را با غیظ میگفتن ابن ابی کبشه، ابن ابی کبشه. یعنی عبدالله در زمان خودش شخصیت فخم عرب بوده، شخصیت معتبر عرب بوده، عرب او رو توقیرش میکرده و عرب او رو تحسینش میکرده. اینها دیده بودند اون کرائم را، ولذا خوششون نمیومد از پیغمبر، میگفتن این از همون خانواده است، این از همون طایفه است، این اگه به قدرت برسد پدر ما رو در میاره. لذالک ابو سفیان از اولش با پیغمبر خدا بد بود، معاویه از اولش بد بود، اما یزید اصلا شعور این چیزها را نداشت. اینو واسهتون بگم، یزید یه موجود لایشعور بوده، حالا باز اگه یه فهمی داشت، یه شعوری داشت، یه درکی داشت، باز میتونست یه چند سباق دیگه هم بنشینه، فقط میخواست من شکم پاره میکنم گردن میزنم میکشم. خب با شکم پاره میکنم گردن میزنم کار پیش نمیره که. اول ببین این رو که بخوای شکمشو پاره کنی تو اصلا میتونی بهش دست بزنی؟ خب اصلا ببین این رو، اصلا تو میرسه دستت به او. این رضا خان ولی علیه اللعنت و العذاب تمام مساجد تهران رو تعطیل کرد، همه هر کدام رو یه طوری بله آواره کرد. بهش گفتن آقای شاه‌آبادی نمازاشو تعطیل نمی‌کنه. گفت به این سرهنگ بلند شو رو بگو که آره شاه گفته که نمازتو تعطیل کن. آقای شاه‌آبادی هم یه داد زد سر این سرهنگ. خود رضاخان با همه نفهمیش گفته بود اصلا پاشم برم ببینم شاه‌آبادی کیه، اصلا میشه باش در افتاد یا نمیشه. پاشده اومده خودش تو مسجد جامع تو حیات واسطاده. بعد که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی آمدن گفتن شاه اونجاست، اومده جلو، شما شاه‌آبادی هستی؟ آی شاه‌آبادی هم فرموده که بله من شاه‌آبادی. دیده با این آدم نمیشه در افتاد، این آدم وای میسه تو روش. این یزیدا اینقدرم شعور نداشت، نامه داده به بله به والی مدینه، نسجو به لامه سید و شهدا کبوتره بگیرنش، مگه مرغ بگیرنش. نامه من رسید، حسینو میخواد یا بیعت یا سرشو میزنی. چک میخوری بس صداش تا ابد و ده بله میرسه به گوش همه. اما نمیفهمید، معاویه میفهمید، معاویه میفهمید. وقتی که امام مجتبی نیامد به دیدن معاویه، معاویه بلند شد با اینکه سن نحسش از امام مجتبی صلوات الله علیه 20 سال بزرگتر بوده، خودش پا شد آمد به دیدن امام مجتبی. یا ابا محمد، من میدونم شما از من اشرف اعلا هستی، من میدونم خود، اما چه کنم که مردم دیگه من رو خواستن، منم با تو من با تو رحمیت دارم، میدونم شما از من دلگیری، اما من آمدم با شما صله رحم کنم. ببین نانجیب یه طوری داره برخورد میکنه که در جامعه این شخصیت خودش جا بیندازه. یه جایی دیدم معاویه میگه اگر بین من و رعیت تمام پیوندها قطع شده باشد، یک نخ باقی مونده باشد، رعیت این نخ را بکشن این رو هم پاره کنن، من نمیذارم پاره بشه، انقدر شل میکنم که این نخ بین من و رعیت باقی بمانه پاره نشه. دیگه همچی جانوری بوده، فلزاره توانست هم با ذات شریف امیر المؤمنین صلوات الله علیه خودشو در بیندازه، هم با امام مجتبی. یزید از اونا بود، های میگنم یالا بشین 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 بشین، خودم میزنه تو سینه، یعنی هیچ شعور نداشت. معاویه هم خوب میفهمید که یزید یه موجود لایشعره، اینم از اون الطاف خفیه الهی بود. اگر یه کسی به غیر یزید مینشست در اون موقعیت، چه بسا تا امروز هم بنی امیه داشتن سلطنت میکردن. یه موقع یه کسانی هستن میان یک کار رو میرزن به هم دیگه، توی صفویه هم بوده، صفویه شاه اسماعیل صفوی خب مرد صالحی بود از بال رحمت الله علیه، شاه طهماسب حالا من نمیگم عادل بوده، من این رو نمیگم، اونا هم بدی زیاد کردن، من خودم بله تو بدی های اونا بله شریک نمی کنم، اما فل جمله کارهایی کردن، کارهای اصلاحی کردن. اما بعد از اینا شاه اسماعیل دوم آمده سر کار، کپی یزید، کپی اصل با سند برابر. ناسبی یک جانور خبیث، آقا صفویه رو انداخت به بیچارگی، 80 سال 70 سال صفویه پاشیده شد تا دوباره شاه عباسی پیدا شد و تونست صفویه را جمع بکنه. این شاه اسماعیل دوم هم تو سلاطین ایرانی کپی یزیده، مثل یزید. اونم ریختن، اصلا معلوم نشد چجوری کشتنش، معلوم نشد چجوری کشتنش، هیچ معلوم نشد. یزید یه چیز بی خودی بوده اصلا، یعنی وقتی شما میرین نه سیاستی داشته، نه فهم و شعوری داشته، نه درکی داشته، هیچ آدم بی شعور. اما اون یکی هاشون اینطوری نبودن، یه رتق و فتقی داشتن. این رتق و فتق داشتن خودش میتوند یه چیزی را پابرجا نگه داره، پابرجا نگه داره. بله آرزم به محضرتون که از همون اول اسلام بنی امیه با پیغمبر خدا در افتادن، لذا در قرآن می فهمیم شجره ملعونه اینها هستن. باز اینم یه بحث علاحده ای دارن، باز همین هم یه بحث علاحده دارن. اما می بینید که در قرآن خدا دارد دو تا شاخ مطرح می کنن، شجره طیبه، شجره خبیثه. می فرمد اینا هم یه اصلی دارن، اما اصلش اجتصد من فوق الارض، اجتصد من فوق الارض. این هم باز خودش یک بله ماجرای دیگری داره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. از عمو اذن میدان خواست، فرمودن از مادرت وداع کن، اهل حرم در انتظار تو هستند. وقتی از مادر وداع کرد سوی عمو بازگشت، دید که عمو آقا سید و شهدا دیدند مادر او را به گونه ای آراسته که جمال نورانیش می درخشد. اون عاطفه بله پدری و عمویی تحریک شد، جناب قاسم رو به آغوش گرفتند، عمامه خاصی به سر جناب قاسم بستن. راوی میگه دیدم در صف آقا ابی عبدالله یک جوانی بل حرکت کرد، زیبایی او زیبایی عجیب و غریبی است، از دو طرف هنک انداخته، صورت مبارک گویا یک تصویری است در بین قابی میدرخشد. میگد من به دیگری گفتم او اگر به ما شمشیر بزند من نمیتوانم به او شمشیر بلند کنم، انقدر درخشندگی جمال جناب قاسم همه را تحت تأثیر قرار داده بود است. اما کار به اونجایی رسید که وقتی آقا ابی عبدالله جناب قاسم رو به سینه مبارک چسبانیدن بلند کردن، زانوی جناب قاسم به زمین میرسید، بدن این گونه صدمه دیده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.